أو بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم راح في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به عین 32 در مورد قوه مصوره. این یه جوری باد بزنه بالا. آقا می‌فرماد که نزد اطبا مصوره عبارت از خیال است که خزانه حس مشترک میباشد. این معنا به کتب عقلی نیز راه یافته، چنان که شیخ در شفا میگوید قوه مصوره که همان خیال است آخرین جایگاه صور محسوسات میباشد. این قوه نزد فلاسفه بر تابعه اطلاق میگردد. میخوایید کل مطلب رو بخونیم بعد بحث کنیم. و در کلیات قانون شفا کتاب فلسفی ابن سیناست. قانون کتاب طبی ایشونه که تا همین چند وقت پیش هم در دانشگاه‌های دنیا تدریس میشد قانون، که جمع کردن و یکی از پزشک ها می گفت که جمع کردن و به کلی کنار گذاشتن و گفتن حتی اجازه ندارید اسمی از ابن سینا و کتاب قانون بیارید، ما خودمون طب داریم، احتیاج به طب بیگانه نداریم و از این حرفا. حالا و در کلیات قانون است که اما مصوره تابعه عبارت است از قوه‌ای که افعال متعلق به نهایات مقادیرش به اذن خالق تبارک و تعالی از آن صادر می‌گردد. لیکن آنچه که محقق طوسی در تجرید گفته است که نزد من مصور باطل است و شارح علامه نیز از او پیروی کرده است، پیروی کرده، خالی از اشکال و تأمل نیست. چیه؟ چی می‌فرماد؟ می‌فرماد در نزد اطبا مصوره عبارت از خیال است. مصوره یعنی صورتگری کننده، که ما خیلی پیرامون این قوه تا الان بحث داشته ایم با هم، اثبات تجرد قوه خیال و اصلا کلی از مباحثمون رو همین چرخیده تا الان، که این خزانه حس مشترکه که شما تمام ادراکاتی که میکنید میاد در حس مشترک که اون خزانش همون خیاله، بایگانی میشه از صورت صوت، صورت اجسام، صورت بوها، اینا همه صورت دارن دیگه، اینها در خیال بایگانی میشه. این معنا به کتب عقلی نیز راه یافته، یعنی کتب فلسفی هم از این بحث شده، چنان که شیخ در شفا میگوید که خیلی خوندیم. حالا قوه مصوره که همان خیال است آخرین جایگاه صور محسوسات میباشد، یعنی دیگه بالاتر از اون ما دیگه معقول میشه، دیگه بالاتر از اون صور حسی دیگه راه نداره. تا
اینجا مرز به اصطلاح خط فاصله بین مجرد صرف و مجرد خیالی و مثالیه، بالاتر از او دیگه نیست. این قوه نزد فلاسفه به تابعه اطلاق می‌گردد. خب تابعه چیه؟ تابعه مصوره تابعه، غیر از مصوره‌ای که ما تا الان بحث داشتیم روش. ببینید یه قوه مصوره داریم، گفتیم قوه خیاله که بایگانی میکنه صور محسوسات رو، اونا رو گاهی با هم ترکیب میکنه، صورتگری میکنه، که اکثر هنرها هم رو همین شعر و نقاشی و کل داستان رو همین قوه خیال میچرخه. اما یه مصوره تابعه داریم، این کارش چیه؟ مصوره تابعه که بحث حالا اینجا میخواییم پیرامونش داشته باشیم، که شما میبینید که مثلا محقق طوسی خواجه نصیر منکر محقق مصوره تابعه است. میگه یه قوهی در ما هست که این صورتگری کننده اجزا و اعضای ماست، یعنی چشم و ابرو و قد و قامت و اعضا و اجزای شما تا چند اندازه باید رشد کنن، چجوری رشد کنن، به چه صورت باشن، اینو بهش میگن مصوره، یعنی صورتگری میکنه شما رو، اونم تا اون مقداری که براش مشخص شده که خودش حالا میدونه. خب پس فلاسفه اگه میگن مصوره، منظورشون مصوره تابعه است، یعنی اونی که اجزا و اعضای ما رو صورتگری میکنه. و در کلیات قانون است که اما مصوره تابعه عبارت است از قوه‌ای که افعال متعلق به نهایات مقادیرش، اون مقدارهایی که براش مشخص شده که به چه نهایتی قد شما چقدر باید رشد کنه، این میگه یه قوه‌ای داری شما که اینو مشخص میکنه، چشم شما چقدر باید بزرگ بشه، چون تمام این اعضا و اجزای ما با هم ارتباط داره، به اذن خالق تبارک و تعالی از آن صادر میگردد، از اون قوه‌ای که مصوره‌ای که در تحت نفسه. خب آقا این چه اشکالی داره؟ اشکال این حرف چیه؟ چرا خواجه نصیر طوسی این حرف رو مردود میدونه؟ چون ببینید لیکن آنچه که محقق طوسی در تجرید گفته است که نزد من مصوره باطل است. مصوره کدومو میگه؟ مصوره خیالو میگه؟ نه، مصوره تابعه رو میگه. چرا میگه مصوره تابعه باطله؟ و شارح علامه نیز از او پیروی کرده. چرا مصوره تابعه رو باطل میدونن؟ یعنی چنین قوه‌ای رو قائل نیستن؟ سوال اگر خوب مطرح بشه انسان فکر کنه جواب بیشتر به دلش میچسبه. حالا خود آقا جان میفرماد که این حرف که ایشون باطل میداند خالی از اشکال و تأمل نیست. اونم بالکل ایشون باز به ظرس قاطع رد نمیکنه. انکار خواجه نصیر رو ها، انکار خواجه نصیر رو با ظرس قاطع رد نمی کنه، میگه خالی از اشکال و تأمل نیست. چرا؟ قبل از اینکه وارد شرح بشیم یه مقدار خودمون پیرامونش یه بحثی داشته باشیم، بعد که شرحو میخونیم چه اونایی که اثبات کردن چه اونایی که رد کردن ببینیم حرف چیه. این قوایی که اینجا داره نام برده میشه، اینا تماماً قوایی که در تحت چیان؟ نفسن، قوای نفسن. خب الان جنین که در رحم مادر داره رشد میکنه، آیا این قوه تابعه داره که در تحت نفسه، که نفس داره این بدن رو صورتگری میکنه؟ یک نفسی که تازه متکون شده چه قوت و قدرتی داره که بخواد صورتگری کنه؟ نفس میگه نخوندیم ابتدا عقل حیولانیه، اصلا تجردش خیلی ضعیفه. مطلب دیگه، ما در تعریف نفس چی گفتیم؟ گفتیم کمال اول جسم طبیعی عالی ذل حیات بل قوه است. خودش کمال این جسمه، بعد چطور میتونه علت این جسم باشه؟ چطور میتونه علت این جسم باشه که نفس بیاد این بدن رو صورتگری کنه؟ اونایی که منکرن، منکر این قوه تابعن، حرفشون اینه، میگن نفسی که ضعیفه در ابتدا، این اصلا این قوه و منه رو چجوری داره که بخواد صورتگری کنه که ما اینو بخواییم به نفس نسبت بدیم، مخصوصا در ابتدای حدوث نفس که نفس خودش کاملا ضعیفه و تازه این جسم تکامل پیدا کرد دیگه شد نفس دیگه. مگه این نبود؟ مگه نمیگیم کمال اول برای جسم طبیعی عالی ذل حیات بالقوه است؟ وقتی این کمال اوله، کی این کمال رو به وجود آورده؟ تا اینجا که تکامل پیدا کرده شده مجرد، تا اینجا اینو کی آورد که شما از اینجا به بعدش میگید کار نفسه؟ چطور میخواهید این صورتگری اعضا رو کار نفس بدانید که نفس این کارو میکنه؟ درسته با جدا شدن نفس از بدن، بدن تعطیل میشه دیگه، صورتگریش هم تعطیل میشه و و و، اما اینکه بیاییم این رو کار نفس بدونیم، اونم کار نفس جزئیه متعلق به بدن، که این نفسه که میاد این بدن رو صورتگری میکنه، این یه مقدار جای دغدغه و حرف داره، یعنی به راحتی نمیشه اینو پذیرفت. حالا بریم سراغ نفس مصوره تابعه، نفسی که طبیعت رو صورتگری میکنه. خب عین 32 در قوه مصوره صورتگری کننده و از این عیون سیراب کننده آن است که بدانی مصوره به اشتراک لفظی بر دو معنا اطلاق می شود. اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظیه. به دو تا قوه میگن مصوره، در حالی که هیچ ربطی با هم ندارن. زیرا آن به نزد اطبا بر خیال، چون میدونید آقا فلسفه در قدیم تمام علوم در تحت فلسفه بود. یعنی شما مثلا شفای ابن سینا رو نگاه کنید، ریاضیات داره، طبیعیات داره، منطق داره، الهیات داره. فیلسوف اکثر به پزشک چی میگفتن؟ حکیم. حکیم کسی بود که گیاه شناس بود، انسان شناس بود، جانور شناس بود، سنگ شناس بود. لذا میبینیم که طب و فلسفه و اینها خب تو یک مسیر قرار میگیرن. حتی نجوم، چقدر مباحث نجومی تو فلسفه بود. الان دیگه اون قسمت الهیات به معنی الاخصشو جدا کردن، فلسفه شده دیگه اونا رو نمیخونن دیگه. حالا الهیات به معنی الاعم یا اخص، بقیه رو دیگه حذف کرد. خب زیرا آن به نزد اطبا بر خیال یعنی خزانه حس مشترک اطلاق می شود و این معنا به کتب عقلی نیز راه پیدا کرده است. مثلا شیخ قدس سره در فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا گفته است قوه مصوره یعنی خیال آخرین موطنی است که صور محسوسات در آن قرار میگیرد. دیگه بالاتر از اون دیگه نمیره. حالا مثلا در بعضی از تو نظام عالم یه جایگاهی داره این دیگه. مثلا روایت داره که اعمال تا کجا بالا میرن؟ تا سدره المنتهى. سدره المنتهى دیگه بالاتر از او دیگه جای عمل نیست، یعنی منتهاست دیگه، انتها داره. این حالا در نفس ما این صور محسوسات هم تا این خیال بالا میرن، بالاتر از این دیگه میشه چی؟ عقلی که صرفه. خب این که خیال را به خزانه حس مشترک تفسیر کردیم و کلمه یعنی درباره آن آوردیم برای اخراج خیال به معنای حس مشترک است، چرا که در عین 22 بیان شد. صاحب اسفار در یک عبارت هر دو معنا را جمع کرده در آنجایی که از فصل 8 باب 3 نفس اسفار که فرمود مدرک داخلی نیز به مدرک صور و مدرک معانی تقسیم می‌گردد. ادراک کننده‌ای که در وجود ماست میگه تقسیم میشی به اونی که صور رو ادراک میکنه در درون خود ما و اونی که معانی رو ادراک میکنه. این خودش دو تا ادراک میشه، اونی که در درون خودمونه ها، نه اینکه الان شما از بیرون نگاه میکنید، نه شما چشمانتون رو ببندید در درون خودت یه صورتی رو درک میکنی، یا اینکه یک مفهومی رو درک میکنی. اینا باز دوتا میشه. مدرک داخلی نیز به مدرک صور و مدرک معانی تقسیم میگردد و از آنها حس مشترک و سپس خیال و مصوره. این مصوره ای که اینجا میگه کدومه؟ همون خیالو میگه ها، صورتگری کننده. چون یه موقع خزانه رو میگه حس مشترک، یا میگه خیال، اونجا که جمع میشه. یه موقع اونایی که شما میایید از صورتهایی که دیدی اینا رو با هم ترکیب میکنی، یه صورت جدید میسازی، پس میشه مصور. اینکه چرا ستا آورد؟ ببینید، از آنهاست حس مشترک، سپس خیال و مصوره و سپس قوه متصرفه در هر دو طرف که چه معانی رو تصرف کنه در معانی، چه تصرف کنه در صورهای صورتهای محسوسه. پس خیال و مصوره هر دو اسم خزانه حس مشترکند. خب خزانه برای اون حس مشترک، جز اینکه خیال اصطلاح حکما و مصوره اصطلاح اطباست. اطبا میگن، اطبای قدیم رو میگه ها، اطبای مثلا زمان بو علی و قبل اونها، اونها میگفتن مصوره، حالا حکما میگفتن چی؟ خیال. خب مصوره در اینجا به معنای تابعه است. معنای تابعه به فارسی نقش بند، اونی که طبع میکنه، نقش میکنه، فارسی میشه چی؟ نقش بند. و صورتگر میباشد، اونتا صورتگر در خیال نه، صورتگر در بگید اعضا. شیخ در کلیات قانون فرمود و اما مصوره تابعه همان است که به اذن پروردگارش تبارک و تعالی از آن نقش ریزی اعضا و شکل دادنها و حفرها و سوراخها و نرمی و سفتی و وضعهای اعضا و مشارکت آنها و خلاصه افعال مربوط به حدود مقادیر اعضا صادر می شود. آقا شما چند تا عضله تو بدنتون دارید؟ کی می دونه؟ هیچ کدوم نمی دونید. چند تا استخون تو بدنتون دارید؟ هیچ کدومتون نمی دونید. منم نمی دونم. این استخونا به چه شکلایی هستند؟ آقا کله پاچه خوردید که؟ کله پاچه ها؟ استخوناشو پاک کردید، دیدید مثلثی داره، دراز داره، سر این درازی نمیدونم چند تا دنده دنده است. اینا تا نباشد اون حیوان نمیتونه راه بره که. کلی استخون ریز و درشت در وجود جنابالی به کار رفته تا شما بتونی سرپا بیستی رو دوتا پا. اونم فقط استخون؟ نه، کلی ماهیچه و ربات، اونم با شکلای مخصوص. ببینید این دستتون شما میارید بالا میبرید پایین، یه عضله از این بالا اومده به پایین این استخون وصل شده، این عضله وقتی منقبض میشه اینو میکشه بالا، بعد دوباره یه عضله هم دوباره از این پایینه، وقتی اون منقبض میشه اینو میکشه پایین، بعد فقط بالا پایینه. شما هزار جهت دستتون میتونی بچرخونی. تمام اینها ماهیچه و ربات میخواد، برای انگشتانت، برای دستت، برای گردنت، برای پاهات. سبحان الله، مگه یکی دوتاست؟ خب با استخونها، بعد حالا اینا خونرسانی میخوان، قضا میخوان، سلول. اصلا اونایی که منکر خدا هستن چی میگن؟ چی میگن؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. پس به کجا نگاه کنی که عجبن در عجب نباشه؟ بعد حالا برو تو سیستم اعصاب، سیستم مغز، سیستم چشم، حیرتن در حیرتن در حیرت. یه بار خودتو بشین مطالعه کن، چشماتو ببند. خب بابا این روده و معده و قلب و کلیه و کبد و مغز و گوش و چشم و استخون و رگ و پی و اینا رو کی برای من درست کرد؟ خب این سوراخ‌هایی که تو بدن منه، سوراخ‌های گوش، این بسته بود چی می‌شد؟ چشم بسته بود، همین فقط بسته بود، همه چیز در جاش اینا بسته بود، بینی، دهن، مرگ. ها؟ نه یه نفر بیاد اینجا رو بگیره، مرگه. سوراخ‌های بدن انسان گرفته بشه انسان میمیره، مقعد طرف بسته بشه، مجرای ادرار بسته بشه، میشه مرگ. الکی نیست که این مجاری. اینا رو کی صورتگری میکنه؟ اینا رو صورتگریش کار کیه؟ میفرما وقت بعضی با صفر باشن، بعضی نرم باشن، بعضی قضروف داشته باشه. آقا این گوش شما اگه این مثلا استخون بود تا الان 10 دفعه شکسته بود، آینه بغل و ماشین ندیدی چقدر میشکنه، دق میخوردی به جا میشکست. ولی باید یه جوری باشه که هرچی دماغت، چون بیرونه دیگه، از صورت بیرونه، این استخونی بود همه دماغاتون باد داده بودید، شکسته بود دیگه، می آمدی سر کلاس نصف بینی. یادش بخیر آقا جان یه بار سرما خورده بودن، دستمال دستشون بود، بینیشون رو می گرفتن، بعد می فرمودن من حساب کردم اینقدر که من این بینی رو می گیرم اینور اونور می کنم، این از فولاد بود الان کنده شده بود. این چیه که این همه سال؟ خدایا، سبحان الله، سبحان الله. خب حفره ها یه بار دیگه بخونیم آقا. و اما مصوره تابع همان است که به اذن پروردگارش تبارک و تعالی از آن نقش ریزی اعضا، نقش ریزی کنه اعضا رو و شکل دادن ها و حفره ها و سوراخ ها و نرمی و سختی، کدوم عضو نرم باشه کدوم سخت باشه، و وضع های اعضا در چه وضعی باشه. این عضو گوش نباید بیاد کنار چشم مثلا اینجا بچسبه، حدودی داره، وضع کجا قرار داده بشه، و مشارکت آنها با هم مشارکت کنند، و خلاصه افعال مربوط به حدود مقادیر اعضا صادر می شود. خب حالا این بحث اینه که آیا این کار قوه نفسه؟ بحث اینه. بله، همون حدود مقادیر، همون که تا چه اندازه بزرگ بشه. یه دقتی کردید آقا؟ میدونید انسان به یه سنی که برسه رشد اعضا و جوارح متوقف میشه. چند سالگی؟ 24-5 سالگی در مردها دیگه اعضا و جوارح رشدشون متوقف میشه، الا بعضی اعضا مثل گوش و دماغ. پیرمردها رو دیدید دماغا، گوشای چرا؟ چرا هم الکیه این؟ چرا رشد دماغ متوقف نمیشه؟ چرا رشد گوش متوقف نمیشه؟ ها، اینا دلیل داره. باید کار کرده اینا رو پیدا کنی. یه بار گفتیم گوش مثل رادیات عمل میکنه، خون رو خنک میکنه برای مغز، چون مغز مزاجش سرده، سرد و تره، خون باید خنک بشه برسه به مغز. به همین دلیل اگر شما خونتون داغ بشه، خون پمپاژ میشه تو گوش و نوک بینی که خنک بشه، چون از بدن فاصله داره، مثل اون رادیات خنک میشه بعد برسه به مغز که مغز جوش نیاره. حالا پیر مرد چون مزاج ضعیف شده بیشتر احتیاج داره که خون خنک بشه حتما برای مغزش، لذا گوشاش بزرگ میشه که این کار به راحتی انجام بگیره. دماغ بزرگ میشه، بعد دماغ یه کار دیگه هم میکنه، یادتون باشه گفتیم مثل کولر عمل میکنه برای مغز، که باد میاد از این مجرا عبور میکنه، شما سرما میخورید، مغز برای اینکه سردش نشه، یعنی سردش بشه، سریع بینید کیپ میشه، هر چی زور بزنی نفس بالا نمیره، میگه آقا کولر رو قطع کنید، اینجا هوا سرد شده. یه موقع اگه زکام شدی خیلی حالا کارت واجب بود که زکامت خوب بشه، یه پارچه داغ کن بذار رو سرت، سریع زکامت برطرف میشه، چون گرمش میشه، میگه نه کولرها رو باز کنید. یه بنده خدایی شب عروسیش زکام شده بود شدید، این یه چیزایی بود قدیم بو میکردن، نه یه چیزایی بود ویکس، مثل ویکس مانم بود، الان دیگه نمیدونم شاید نباشه، قدیما بود یه چیزی مثل ماتیک مثلا، بوی چیز، این دائم دست دم بینیش بود، بیچاره شب عروسیش که خب دماغم باز بشه، نمیدونست که بابا کلاه گرم کن سرتو، زکام برطرف میشه. حالا روایت داریم میگه زکام از جزام جلوگیری میکنه خودش، زکام از جزام جلوگیری میکنه، خیلی چیزایی هست. خب پس این اعضا و جواره هر کدوم، برگردیم به سخن. پس در قول شیخ رضوان الله تعالی علیه اندیشه کن در آن جای شفا که فرمود مصوره ای که خیال است، و در آن جای قانون که گفت مصوره تابعه، تا تفاوت بین دو معنای طبی و فلسفی آن را بفهمی. پس مصوره تابعه از شعب قوه مولده است، تولید میکنه. آقا ما قوه ای داریم در بدنمون، بزاق تولید میکنه، بزاق دهنت تولید نشه با مشکل مواجه میشی، هزار آب بخوری فایده نداره. قوه ای داری، اشک تولید میکنه، خیلی چیزهایی باید در بدن تولید بشه، مولده اصلا بدل ما یتحلل، شما بدن دائم در حال تحلیل رفتنه، قوهی داری که تمام اینا رو جاگزین میکنه، سلولا میمیرن سلول جدید ایجاد میشه جاش میشینه. چنان که شیخ در فصل اول مقاله دوم نفس شفا به آن تصریح کرده است. و اما مولده دارای دو فعل است، خب این قوهی که تولید کننده است، میگه دو تا. یک، ایجاد کردن بذر و شکل دادن و نقش دادن به آن. خب یکی از کارهای مولده تولید بذر، همه درخت ها هم اینو دارن، تخم ایجاد میکنه دیگه، باید تولید مثل کنه، مثل خودشو ایجاد کنه، و از میلیون میلیون تخمی که یک درخت ایجاد میکنه ممکنه یه دونش بگیره، یه درخت ایجاد بشه. آقا چقدر؟ میلیون میلیون. بله، از خود انسانم اینجوره، در هر قطره منی 18 میلیون اسپرم باید وجود داشته باشه، در هر قطرهش. بعد میگه از هر قطره بچه به وجود میاد، تو کل 80 سال زندگیش الان 2 تا بچه داره طرف، چند تا قطره ایجاد کرده بدن، چند تا قطره ایجاد کرده که دو تا بچه، اونم هر بچه مال یه اسپرمه، نه اینکه مال یه قطره باشه. تلیلیارد تلیلیارد اسپرم از یه بدن انسان، بدن یه انسان خارج میشه تا یه دونش بشه بچه، تا یه دونش بشه بچه. سبحان الله. خب ایجاد کردن بذر و شکل دادن و نقش دادن به آن در تمام حیوانات، این مشترک دیگه، حیوان و انسان و درختان، و چه لشکری آزاد میشه آقا وقتی درختان اون هاک اون تخمشونه دیگه آزاد میکنن، اسپرمی که آزاد میکنن اونها دون عالم چقدر. حالا حیوانات هم حساب کن، دریایی، خشکیزی، شما دیدید لاک پشت ها تخم میذارن، معمولا 100 تا در یه وعده تخم میذاره، بعد از این 100 تا چند تاش به دریا میرسه بزرگ میشه؟ 2-3 تا. تمامشون تو راه یا خورده میشن یا اکثر از بین میرن. یه نفر خیلی دلش میسوخت، گفت آقا 100 تا تخمی که این میذاره حیوان، گفتم میدونی اونا اگه همه لاک پشت میشدن دیگه جا برای زندگی تو دریا باقی نمیموند. اسپرمایی که انسان تولید میکنه همه بشن آدم، دیگه جا نمیمونه رو کره زمین. حالا چرا اینجوری باید باشه؟ این همه اسپرم تولید بشه تا یه دونش بشه انسان. بعد حالا که انسان شدن چی؟ حالا انسان شدن، از این همه انسان چند تاشون آدم میشن؟ ها؟ حالا که انسان شدن، میلیون میلیون، چند میلیارد جمعیت داریم؟ 8 میلیارد. آره؟ چند تاشون آدمن؟ آدم که میگیم یعنی اون انسان کامل، اون کسی که به اون هدف خلقت، چون گفتیم از این همه میلیون اسپرم یکیشون میشه انسان، اون به هدف میرسه، درسته؟ حالا از این همه انسانی که ایجاد میشه چند تاشون به اون هدف خلقت میرسن؟ الا واحدن بعد واحد. سبحان الله. فرمود و اما مولده دارای دو فعل است، ایجاد کردن بذر و شکل دادن و نقش دادن به آن. دو، در استحاله دوم به اجزای وی صور و مقادیر و اشکال و اعداد و سختی و نرمی و امثال آن می دهد. در حالی که در تحت تدبیر متفرد به جبروت و تسخیر وی قرار دارد. میگه اول این میاد بذر رو تولید میکنه، اون اسپرم رو تولید میکنه، بعد میاد اونو حالا چی میکنه؟ شکل میده، صورتگری میکنه، منتها در تحت تدبیر متفرد به جبروت. خب اون حرفش سر جاش، اما میخواییم ببینیم این کار نفس هست یا نه. پس قاضیه به قوه مولده را به قضا امداد می کند، قاضی باید به مولده قضا برسونه، و نامیه که رشد می ده با کشش های مشاکل و رشد متناسب در خدمت مولده می باشد. نامیه اونی که نمو و رشد می ده. آقا ببینید اینا همه هست، الان بحث سر اینه که آیا اینا در تحت نفس انجام میگیره یا نه نفس این وسط کاری نیست. حالا باید بخونیم تا ببینیم بحث این صحبت ابن سینا بود در شفا. مراد از دوم قوه مصوره نقشبند است. علت اینکه گفت تحت تسخیر و تدبیر متفرد به جبروت است، یگانه به جبروت، زیرا مصوره در این فعل آلت و واسطه موجود مجرد است. میگه این قوه مصوره خودش واسطه فیضه. خالق خداوند هو الذی یصورکم فی الارحام، او کسی است که شما را در رحم مادرانتان صورتگری میکند. آخه کی تو رحم این بچه رو، من و شما رو، بچه رو که خودمون رو نگاه کنیم، کی ما رو صورتگری کرد، نقاشی کرد؟ خداوند صورتگری میکنه، اما میگه واسطش نفسه. واسطش نفسه یا نه؟ بله؟ بله، زیرا مصوره در این فعل آلت و واسطه موجود مجرد است. برای اون موجود مجرد واسطه است. یعنی و اگر خواهی بگو آلت وجود موجودی از ماوراء طبیعت می باشد و او متفرد به جبروت می باشد. او موجود مجرد کیه؟ میگه خداوندیه که یگانه به جبروته. جبار از اسماء چیه؟ خداوند. جبار یعنی چی؟ بلند بگید. چرا میترسید بگید؟ جبر کننده. خب دیگه جبران کننده، شکسته بند، دیگه کسی نمیدونه دیگه. اول العلم معرفت الجبار. جبار یعنی چی؟ نمیدونید جبار یعنی چی؟ اجبار کننده، زورگو. خداوند زورگوه. بله واقعا خدا زورگوه. آره خدا زورگوه. مگه تو به اختیار خودت به دنیا آمدی؟ نه. به اختیار خودت مرد شدی؟ نه. به اختیار خودت رشد میکنی؟ نه. به اختیار خودت این شکلی شدی؟ نه. نه شما، تمام نظام عالم. مگه مگس به اختیار خودش به دنیا میاد؟ پس یه کسی اجبار میکنه دیگه. کی داره اجبار میکنه تمام این نظام عالم رو؟ اون جباره. جباریه که میگه تو خودت میگه من اینجوری صورتگری بشم؟ نه، متفرد به جبروت، جبار. ما جبار باشیم بده، زورگو باشیم بده، اما خداوند جباره. زورگو هم به معنی ستمگر نیست ها، زور میگه. ما زور بگیم خوب نیست. خداوند متکبره، ولی ما متکبر باشیم بده. ولی خداوند متکبره. سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبره. انی انا، من منم، چون او اوست. ولی ما ما نیستیم، ما فقیریم. سوراخ بینی تو بگیرن خفه میشی. من من نداره که، من من و شما که نمیشه من من کنیم. سوراخ بالا و پایینت بم بیاد، خداحافظ. از جزی نیست. حالا بخندیم یا گریه کنیم همینه. نمرودم که باشه طرف یه پشه، میگه ببین من من نداره که. خب مراد از دوم قوه مصوره نقشبند است. علت این که گفت تحت تسخیر و تدبیر متفرد به جبروت است، زیرا مصوره در این فعل آلت و واسطه موجود مجرد است. و اگر خواهی بگو آلت وجود موجودی از ماورای طبیعت می باشد و او متفرد به جبروت می باشد، نه اینکه قوه مزبور در این افعال شگفت‌آور استقلال دارد. مستقل عمل نمی کنه که، یک آلت، یک وسیله ایه. و این سخنی حکیم و در نهایت تمامیت و احکام است. محقق طوسی در تجرید فرمود و مصوره به نزد من باطل است. یکی ما یه قوهی داشته باشیم، مصوره که در تحت نفس باشه، اینو میخواد بگه ها، مصوره که بالاخره من که صورتگری شده ام، صحبت از اینه که نفس صورتگری کرده واسطه بوده یا نه، اینو میخواد بگه. زیرا صدور چنین افعالی محکم و گوناگون از قوه‌ای بسیط بدون شعور مستحیل است. نفس در ابتدای پیدایشش یک موجود بسیطیه که اصلا شعور نداره، که تازه ابتدای شعورشه، مگه غیر از اینه؟ ابتدای تازه اولیاتو میخواد بفهم نفس، بعد چجور بیاد این کارا رو ازش صادر بشه؟ حرف خواجه نصیر اینه. شارح علامه از خواجه پیروی کرده و در شرح آن فرمود حکما برای نفس قوه‌ای ثابت کردند که از آن صورتگری و شکل دادن به شکل نوع صاحب این قوه صادر می شود، ولی حق مذهب مصنف است که این محال است. میگه ایشون هم میگه علامه هلی میفرماد که حق با خواجه نصیر طوسیه که این که نفس بخواد بیاد این صورتگری های عجیب و غریب و انجام بده در حالی که بسیط ابتدای علم و شعوره، این چجور میخواد این کارا رو انجام بده؟ این میگه نمیشه. گویم، حالا آقا جان میگه جواب میده به این حرف، این استبعاد، این بعید دونستن که بعید محاله بدون استثناء در همه افعال قوای نفس از قوه نامیه و قاضیه و جاذبه و دیگر قوا جاری است. میگه خب شما میگه این خیلی عجیبه، خب آقا مگه قوه نامیه عجیب نیست؟ مگه قوه قاضیه قضا میگیره عجیب نیست؟ مگه قضا رو میپزه برای هر کدوم از اعضای ما یه قضا درست میکنه؟ چشم شما یه قضا میخواد، روده و معده شما که خودش آشپزخونه است یه قضایی میخواد، آشپزا باید قضا بخورن خودشون، قلب یه قضا اکسیژن میخواد، مغز، پوست، مو، اینا هر کدوم یه قضای خاصی میخوان، کبد باید برای اینا درست کنه، بعد بده دست پیک موتوری خون با خودش اینا رو ببرن تحویل سلولا بدن. میگه اینا میگه عجیب نیست؟ جاذبه چه موادی رو جذب کنه، چه موادی رو به عنوان توفاله دفع میکنه بدن؟ میگه نه اینا خوب نیست، اینا رو بریز دور. مگه عجیب نیست اینا؟ میگه این عجیب بودن تو بقیه قوا هم جاریه و اختصاصی به مصوره ندارد که بگیم فقط مصوره اینقدر عجیبه. زیرا افعال همه قوا شگفت‌آور است و مصوره از شؤون نفس است و نفس در افعال خود به طور کلی مسخر و تحت تدبیر متفرد به جبروت است. نظرتون چیه؟ خب چیه؟ جواب چیه بالاخره؟ صحبتی که این افعال شگفت‌آور رو کیه؟ نفس داره انجام میده الان. این شما میگید اینو کار نفسه ها؟ بحث خالقیتی که نداریم، ما که منکر خالق نیستیم که. بحث اینه که نفس این وسط الان آقا کارهای خواب، اصلا ببینید خواب که دیگه مال نفسه ها، خواب دیدن اینو که دیگه نفس انجام میده. قبول دارید یا ندارید؟ ها یه جوری میگید آرنگان نه قبول ندارید. آقا خواب دیدن که کار نفس، این یه دونه رو که نفس انجام میده. نفس از کجا میدونه علم رو باید به صورت شیر در بیاره؟ نفس از کجا میدونه پول رو باید به صورت مدفوع در بیاره؟ نفس از کجا میدونه فامیل رو باید به صورت دندون در بیاره؟ که تو خواب شما خواب میبینی تعبیر داره، خب خیال تو اینجوری صورتگری کرده، خیال تو اینا رو از کجا میدونه؟ نه نگفتیم که کار خداست یا نفسه، گفتیم کار خداست، گفتیم آیا نفس این وسط واسطه هست یا نه. بس اینه، کار که کار خداست، آیا نفس این وسط واسطه هست یا نه؟ من خب نتیجه چی شد الان؟ خب حیوانات چی؟ حیوانات که الان متکوّن میشن نفس اونا داره صورتگری میکنه. آقا حیوان است بذاریم کنار، گیاه، جماد، گیاه جماد نه، نبات، درخت خرما که اینجوری میره بالا، اینجوری به این شکل صورت در میاد، اینو نفسش داره میپرورانه. ها چی همینه؟ خب مجرا همین، ما ببین گفتیم بحث خدا رو که نداریم، بحث خدا سر جاش. آیا نفس ما داره الان این کار رو انجام میدهد یا بدون وساطت نفس داره انجام میگیره؟ خب نفس اصلا حادث نشده، خب نفس خودش چجوری حادث میشه؟ نداره دیگه، خب نفس ناطقه نداره دیگه، چجوریه؟ خب اینا حالا بحثا رو بس بریم جلوتر یه مقدار بریم جلوتر تا ببینیم که، چون بحث به این سادگی نیست، بحث به این سادگی نیست که بخوایم. من گفتم شما حرف بزنید برای اینکه یه مقدار دخالت کنید تو بحث، تا انسان بعضی وقتا دخالت نکنه خوب متوجه نمیشه چقدر بحث دقیق و ظریفه. وقت تموم شده. خب حالا اجازه بدید این پس این مطلب رو تا یه جایی برسونیم. بله فرمودن که و نفس در افعال خود به طور کلی مسخر و تحت تدبیر متفرده به جبروت است. نفس در تحت تدبیر تسخیره. آره؟ ها؟ نفس ما مسخره، یعنی شما اختیار نداری از خودت. بله آه. شما در یه سری امور اختیار داری، اونم تازه اختیاراتت محدوده. 2-3 ساعت میتونی دستشویی نری، بعدش دیگه اختیار. 24 ساعت میتونی نخوابی، 48 ساعت نخوابی، بعد خواب میگیر میبره تو. مثال میگم ها، تازه این تو اینا افعال اختیاریه دارم میگم، رشد و نمووت که اصلا اختیاری نیست. خیلی از کارها که از اختیار، اونایی که اختیاریه تازه یه محدوده کوچیکی داری شما. پس فرمود نفس به طور کلی، به طور کلی مسخر و تحت تدبیر متفرد به جبروت است. سبحان الله. چنان که دیگر قوا در این زمینه چنین هستند، بقیه قوای انسان، زیرا وحدت سن و تدبیر زیرا وحدت سن و تدبیر متفرد به جبروت است. وحدتیه که در سن الهی حاکمه. آقا ببینید تمام اجزای این عالم با هم مرتبطن. شما سوراخ اوزون، سوراخ اون لایه اوزون ارتباط نداره با خاک، با زندگی ما. چرا؟ هوایی که هست، اکسیژنی که هست ارتباط نداره با ما. چرا؟ گرمایش زمین، سرمایش زمین و و اینا رو یکی یکی اصلا بخوای علوم رو بذاری کنار هم، تمام به هم پیوسته است. لزوم از این پیوستگی پی میبریم یک خدا داره این عالم، یک خدا داره، چون اینا وحدت دارن با هم. این سن این عالم با هم یک پارچه است. خب چنان که دیگر قوا در این زمینه چنین هستند، زیرا وحدت سن و تدبیر و اتقان فعل در همه آنها تحت تدبیر وی می باشد. تمام بدن ما هم با هم یک پارچه کار می کنند، اینا هم همه در تحت تدبیر متفرده به جبروتن. همونجور که همه این عالم در تحت تدبیر متفرده به جبروته. مگه نداریم که دست می زنیم رو شکمت بعد از دستشویی رفتن؟ الحمدلله الذی ادفع عن الاذا، حمد از آن خدایی است که مدفوع رو از من دفع کرد، اذیت رو از من دفع کرد، خدا دفع کرد. اذا مرضت فهو یشفین، مریض میشم او شفا میده. آقا یعنی تمام بدن من در تحت تدبیر خداوند داره انجام میگیره، بدن من و شما و همه موجودات و حیوانات. اینجور نیست که خود به خود را بریم و برای خودمون مستقل زندگی کنیم. ذره ذره این عالم در تحت تدبیر و ربوبیته. و البته این حکم حکیم با سخن خدای تعالی که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم، یعنی اوست که شما را در ارحام به آن گونه که بخواهد صورتگری می کند، خدایی جز خدای عزیز و حکیم نیست، منافات ندارد. چرا منافات نداره؟ تا حالا وقت ظاهرن گذشته، اجازه بدید پس هفته بعد اینو، جلسه بعد اینو بهتر بحث کنیم با هم. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.